نوبت گفتگوی امروز با یکی از اهالی موسیقی و ایشان کسی نیستند جز آقای امیر حسین وادیدار، خواننده محترم. سلام به شما.
سلام میگم به شما، همکاران عزیزتون و مخاطبین گلتون، در خدمتتون.
زنده باشین. میگم آقای وادیدار، تو این دو سال کرونایی که سپری شد شما چه کردید در فضای موسیقی؟
والا اوائلش به تولید اثر که پرداختیم و سعی کردیم که به صورت آنلاین کنسرت برگزار بکنیم که یکم فضا رو بتونیم عوض بکنیم، و بعد از اون هم دوباره سعی کردیم با تولید آثار متفاوت‌تری توی این مارکت بالاخره حضور داشته باشیم و فعالیت بکنیم.
آثار شما وقتی قرار متفاوت بشن چه اتفاقی درشون میفته؟ یعنی برای داشتن تفاوت و خلاقیت چه میکنید؟
یه استانداردهایی داره دیگه، یعنی مثلا از ترانه شروع میشه، بعد پروسش ملودیه، بعد تنظیمه، بعد اون سازهایی که قراره توش نواخته بشه. تفاوت اونجایی رقم میخوره که ترکیب اینها دستخوش تغییر بشه، یعنی تو پروسه مثلا سرودن ترانش توسط ترانه سرا یا پروسه تنظیمش دست ببریم که بتونیم تفاوت‌هایی رو نسبت به اون روال‌های جاری معمولش ایجاد بکنیم توی پروسه تولیدش.
شما وقتی که می‌خوایم با یک ترانه سرایی همکاری داشته باشید، یا آهنگساز یا تنظیم کننده‌ای که بگید آهان این شد اون اثر خوب متفاوته، با چه کسایی کار می‌کنید؟ می‌تونید اسم ببرید ازشون؟
حقیقتش اینه که این که بگیم این شد اون اثر خوبه، خیلی خیلی علل مختلفی توش نقش داره و تاثیر میذاره. یعنی ممکنه خود ماها وقتی که اثری رو تولید میکنیم خیلی به نظرمون جذاب بیاد، ولی بعد از اینکه انتشار داده میشه اون اتفاق براش نیفته از دید مخاطبا، یا بالعکس. ولی اصولا من کارهایی که تولید کردم غالبش رو بخوام عرض بکنم با بابک مافی بوده که خب یکی از آهنگسازهای خوبمونه، و اخیراً هم یه کار با حامد برادران عزیز منتشر کردم که خیلی تازه توی دو سفر است که منتشر شده.
بله، خیلی هم عالی. یه نکته دیگه که میخوام ازتون بپرسم اینه که اولین بار چی شد که شما اومدید سراغ خوانندگی؟ یعنی کسی گفت صداتون خوبه، خودتون حس کردین علاقه وجود داره؟
اولین بار برمیگرده به سالهای خیلی دور، یعنی زمانی که من محصل بودم مدرسه میرفتم. اون موقع ها عرف بود، من نرم بود دیگه، توی مدارس گروه های تباشی داشتیم، گروه های سرود داشتیم. برای اینکه بخوان این گروه ها رو تشکیل بدن، عملا حالا یه چیزی تحت عنوان پروسه استعدادیابی در حوزه صدا بود دیگه توسط حالا معلم های پرورشی.
بله.
اون زمان که گروه ها رو تشکیل میدن، از اون زمان من فعالیت میکردم دیگه، بودم توی گروه های تباشی و سرود مدارس بودم دیگه. همین جوری که هی بزرگتر شدم هدفمندترش کردم و حرفه‌ای‌تر دنبالش کردم.
و چی شد که مسیر حرفه‌ای‌تون با آقای بابک مافی به هم گره خورد؟
من خودم شخصا یکی از هوادارهای بابک مافی بودم از قبل، چون بابک مافی حدودا 20 سال 18 سالی که خودش خواننده و آهنگسازه و خودم کاراش و اثراش رو دنبال میکردم و علاقمند بودم به اون امضای خودش توی ملودیایی که استفاده میکرد. واسه همین وقتی که از آموزشگاه فارغ شدم و صداسازی و سولفژ رو پیش استاد دین پرور حدود 2.5 تا 3 سال آموختم، دیگه خودم رفتم سراغ آقای مافی و خواهش کردم که همکاری با هم داشته باشیم.
فکر میکنید مردم شما رو با کدوم اثر بشناسن؟
خیلی متفاوته، چون کارهای من توی رسانه پخش شده، توی رسانه سازمان صدا و سیما بیشتر پخش شده و توی برنامه های مختلف، حالا بعضی هاش تیتراژ بوده، بعضی هاش توی برنامه های مختلف اجرا شده. ولی خب متفاوتش یه کار فارسی عربیه به اسم هر جا باشی که فارسی و عربی خوندمش. یه کار دیگه هم که به تازگی منتشر کردم، میگم 3 هفته تقریبا ازش میگذره، به اسم علاقه. این کار هم الان تا الان خیلی فیدبک های مثبت و خوبی خدا رو شکر ازش گرفت.
خدا رو شکر. امیر حسین وادیدار متولد کدام شهر و چه سالیه؟
من 1366 تهران.
تهران، خودتون توی فضای بازار موسیقی که داخل ایران هست چه کسی رو در گذشته میشنیدین پیش از اینکه خواننده بشین و چه کسی رو این روزها میشنوین؟
خیلی هم خوبن، میدونین؟ یعنی
ببینید مثلا سنین نوجوانی ماها امیر تاجیک، امیر کریمی، قاسم افشار، علیرضا عصار، بله آقای اعتمادی به قول شما، و اینا خیلی خوب بودن. میخوام ببینم شما با کارهای اینا ارتباط داشتین، دوستشون داشتین، میشنیدین و مثلا میگفتین دوست دارم شبیه این خواننده بخونم یا نه؟
شبیه این خواننده بخونم که نه حقیقتا، چون اصولا همه باید شبیه خودشون باشن، ولی این که دنبال میکردمشون حتما همینطور بود. خیلی علاقه داشتم از همون اوائل من به هیته موسیقی و خیلی موزیک گوش میکردم. مثلا یادمه که استاد محمد اصفهانی اون اوایلش که اصلا ترکاشون شنیده شد و اسمشون سر زبون آمد، تیتراژ سریال پهلوانان نمیمیرن رو خونده بودن. یادم نیست مال چه سالی، ولی خیلی سال پیش بود و اولین بار بود که خود تلویزیونم یه مصاحبه‌ای با ایشون کرد تو استودیو، مثلا در پروسه تولید این تیتراژ بودن. اون کارو خیلی دوست داشتم، ایشون رو خیلی دنبال می‌کردم، همین بزرگوارانی که شما نام بردید و خیلی دنبال میکردم. ولی انقدر الان همه خوب شدن، یعنی به لحاظ فنی و به لحاظ زیرساختی و سیستماتیک همه کاراشون کارهای جذابیه، واقعا خیلی سخته انتخاب. فقط آدم میتونه به سلیقه خودش رجوع بکنه دیگه، بگه مثلا فلان خواننده بیشتر به سلیقه من کاراش.
خب سلیقه شما با کدوم خواننده همراهه؟
من الان مهدی یراحی دوست دارم.
مهدی یراحی. خب یه سوال، شما اهل زنده خوندن هم هستین؟ مثلا معمولا مادرها برای بچه‌هاشون خیلی ذوق میکنن کنار دست مادر محترم بشینین به شما بگه که یه دهن زنده برامون بخون.
آره این اتفاق زیاد میفته، یعنی حالا خوب یا بدش رو نمیدونم. حالا در جمع خانواده که قطعا خوبه، ولی مثلا تو جاهای مختلفی که الان ماها میریم، حالا دوستان یا نمیدونن یا متوجه میشن بعضن که خوانندگی هم میکنیم، همونجا درجه میگن خب آقا مثلا یه دهن برام بخون. حالا شاید شرایطش باشه نباشه و اینا، ولی
آقا اینا رو دارین میگین که ما نگیم زنده بخونین، ولی ما بازم میگیم که شما زنده بخونین.
سلامت باشی، بگید دیگه.
بله بفرمایید دیگه. بفرمایید زنده بخونید برامون.
زنده خوندن یه رشته ای داره و اون اینه که وقتی که ساز نباشه همراه آدم، بهتره که آدم یه
چه من حس میکنم که میخواییم بهانه بیارین. ای بابا نمیخواییم بخونین شما. ای بابا با این که میدونم نمیاری نه رو حرفا، ای بابا من هرچیم از هرکی بخوام اصلا. بفرمایید دیگه، نه رو حرفشون هم که نمیارین، بابک مافی هم بود دیگه، بفرمایید.
بابک مافی هم باشه. من یه ترکی دارم به اسم خدای از تو ممنونم، اینو میخواستم توضیح بدم.
بفرمایید.
الان بخواد بخونه باید یه کاری بخونه که خودش ملودیش انقدر قوی باشه که نیاز به ساز نباشه که در کنارش هم بخواد بنوازه. منظورم این حالا یه ورس یکی شد سعی میکنم که همین جوری بخونم که شما میشالا دوست داشته باشید.
بفرمایید.
ترانش محمد رضا یاره، این ترک خدای از تو ممنونم و ملودیش علی پرمهر. میگه که یه وقتهایی که دل تنگم، یه وقتهایی که غمگینم، یه وقتها که وجودم رو تو درد و غصه میبینم، یه وقتها که فناهی نیست واسه درد دل خستم، میذاری دست روی شونم، میگی تا آخرش هستم. این کار الهی عرفان خدایی بود که زبان حال یه بنده است با خداش.
خیلی از شما متشکریم و خیلی هم کیف کردیم که به عنوان یک خواننده جوان زنده برامون خوندین و به هر حال این مهارتی که این روزها همه هم ندارنش. چقدر علاقه مند هستین که حالا که به هر حال فضای کنسرت ها دوباره مهیا شده، یک کنسرتی رو داشته باشین و با مردم و با کسایی که دوستشون دارین و اونا کارهای شما رو دوست دارن، یک رویاروی مستقیم و زنده‌ای داشته باشین؟
قطعا خیلی جذابه. یعنی هر کسی که تو این حوزه داره فعالیت میکنه، به نظر من تو کل این بند، یعنی نوازنده هایی که حضور دارن، خواننده هایی که حضور دارن و تشکیل گروه رو میدن که خالق یک اثر هنری میشن، خیلی براشون جذابه که بتونن به صورت لایو و زنده در حضور مخاطبان خودشون کاری رو اجرا بکنن و در لحظه بتونن فیدبک ها و انرژی های مثبت رو دریافت بکنن. قطعا خیلی جذابه و قطعا بهش فکر میکنم و امیدوارم که اگر خدا برام تقدیم کرده باشه تو مسیر زندگیم باشه.
انشالله. شده که یه کار رو بشنویم بگین ای بابا کاش من اینو خونده بودم، یا شده به بابک مافی گله کنین بگیم مثلا این کار رو چرا نگفتیم من بخونم؟
بابک مافی یه ترک داره به اسم حواسم نیست،
خب
یکی از کارهای خیلی شنیده شده خود اخیر بابکه. جالبیش اینه که این ترکه رو قبل اینکه منتشر بکنه به همراه چند تا کار دیگه، مثلا خب تو جمع دوستانه‌ای که میشستیم این کار رو برای ماها میذاشت و از ماها نظر میخواست و من اون یه ترک رو خیلی دوست داشتم. حالا قبل اینکه منتشر بشه و نمیدونستیم چه اتفاقی قراره براش بیفته، قبلش گفتم بابک اصلا میشه اینو مثلا منتشر نکنی و من بخونم بعد منتشر بشه؟ گفت نه دیگه الان توی پروسه انتشارش هست و خدا رو شکر، خدا رو شکر که منتشر کرد و با صدای خودش انقدر جذاب بود که کلی مخاطب پیدا کرد.
با اینکه شما نمیتونین به اون نه بگین، ولی اون نه رو گفت دیگه. آره
آره دیگه، یه هنر نه گفتن بالاخره، بعضیا دارن بعضیا نه.
پس باید یه کلاس پیش بابک مافی بریم برای نه گفتن. آره
بله.
به عنوان آخرین سوال، اگه خواننده نمیشدین چی کاره میشدین؟
خیلی سوال سختیه. البته من الان مهندس کامپیوترم، یعنی من کارشناسی آیتی خوندم، ارشد MBA خوندم و کارم در حوزه روابط عمومی و صنعت ICTه.
یعنی شغل دیگه ای دارین کلن؟
بله بله. خب الان بیشتر تا الان که خوانندگی مرکز هزینه بوده تا مرکز درآمد.
درسته.
ولی اگر خواننده نمی شدم، به نظرم بالاخره در حوزه اجرا، در حوزه اجراهای هنری شاید به مجریگری روی می آوردم.
ای بابا آقا این همه شغل چی کار داریم به شغل ما؟ خب
بالاخره گفتم یه کاری هم بکنیم با هم دیگه. آره شاید
انشالله یه روز حضوری بیاین اینجا با هم امتحان میکنیم ببینیم شما یک مجری رادیو میشید و مردم دوست دارن اجراتون رو یا نه.
انشالله
انشالله. یه توصیه هم بکنید به کسایی که جوونن و میخوان وارد فضای خوانندگی بشن و بعد ما شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سلامت باشید. البته واقعا من کوچکتر از اونم که بخوام توصیه داشته باشم، ولی تجربه 13-14 ساله خودم رو بخوام بگم اینه که اگر آدم هدف گذاری برای خودش رو زندگیش میکنه، باید واقعا بهش ایمان داشته باشه و ناامید نشه و در طول مسیری که داره گام برمیداره هر روز با استحکام و قدرت بیشتری به نسبت دیروز توی اون مسیر قدم برداره و افکار منفی از خودش دور کنه تا ایشالله تو هر حوزه‌ای که هر کاری دوست داره بکنه به اون نتیجه برسه و خدا هم براش مقدر کنه.
انشالله. خیلی متشکریم، میسپاریمتون دست خدا و امیدواریم کارهای بی‌نظیر و درخشان باز هم از شما بشنویم.
سلامت باشین.
خداحافظتون.
خدا نگهدارتون.